شب بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. به ساعت 21 رسیدیم. در این ساعت دعوتون میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، گفتگوی علمی.
من شما سوال میکنم، یه شاخه پزشکی شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هات اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
بنو آفریدگار یکتا سلام، به گفتگوی علمی خوش اومدین. با آلودگی هوا چه کنیم؟ به عنوان یک شهروند چه راهکارهایی برای ما وجود داره؟ اگر داره بیماری زمینه‌ای هستیم چه نکاتی رو باید رعایت کنیم؟ اگر که قرار دستورات غذایی رو رعایت کنیم شامل چه مواد غذایی میشه؟ این برنامه گفتگوی علمی رو اختصاص دادیم به راهکارهای آلودگی هوا برای همه، به ویژه کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن. من کیانا فرحی در این برنامه به اتفاق علی جهانی تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه با شما خواهیم بود. 30,000 10,35 سامانه پیامکی و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. در همین ابتدای برنامه، هر جا که هستید و از هر جایی صدای ما رو میشنوید، در هر فضایی که هستید 2 درجه دمای هوا رو خنک‌تر کنید. 2 درجه مصرف گاز کمتر کمک میکنه که همه هموطنانمون در سراسر کشور از نعمت گاز بهره مند بشن. در این برنامه دعوت کردیم از دکتر سعید حکیمی نیا، متخصص قلب و عروق و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و دکتر سعید هادی، متخصص تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. هر دو بزرگوار خیلی خوش آمدید به برنامه. خب دکتر هادی، فکر کنم یکی از پرتکرارترین سوالات این باشه که آیا مصرف مایعات در هوای آلوده به ما کمک میکنه یا نه؟ چون بعضی میگن لبنیات بخورید، بعضی میگن آب میوه بخورید، آیا واقعا تأثیر داره یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خب الان ما شاهد آلودگی بیش از حد در شهر تهران هستیم و برخی از شهرهای بزرگ ایران. خب ما اگر یک سری از آداب تغذیه و رژیم درمانی و مایعات رو در این آلودگی هوا رعایت کنیم، میتونیم واقعا اون التهابات و اون پروکسیدان هایی که در بدن تولید میشود و رادیکال های آزاد که ناشی از این سمومی هستش که خیلی به صورت ریز وارد بدن میشه و این میتواند التهاب و اصطلاحا ما میگیم پروکسیدان ها، این پروکسیدان ها در بدن تجمع پیدا میکنه و میتونه شاخص های آنتی اکسیدانی ما رو بیاره پایین و 2 تا نتیجه رو شامل می شود. یکی باعث التهاب در بدن میشه و یکی هم میتونه باعث افزایش استرس های واقعی در بدن و افزایش آسیب رادیکال های آزاد در بدن میشه. بنابراین افزایش رادیکال های آزاد میتونه باعث منجر به یک بیماری های از جمله مشکلات ریوی بشه. بنابراین سوالتون پرسیدی در مورد مایعات، هرچه ما در این دوران غذاهای جامد مثل برنج یا غذاهای دیگه به سمت مایعاتی بره، مثل سوپ هایی که مقوی هستش، تو سبزیجات دارد، توش ممکنه در واقع از جمله سوپ آش باشه، گندم باشه، اینها همه به صورت بلغور داخل سوپ میتونه باشه و میتونیم سوپ ها رو زیادتر کنیم و مایعات هم زیادتر. هرچه مایعات در بدن بیشتر باشد، این برونده اون مواد و مواد آسیب رسان هم میتونه بیشتر باشه.
دکتر توصیه در مورد نوع خاصی از مایعات هست؟ مثلا بگم بیشتر شیر استفاده کنید، بیشتر مثلا میگم آب مرکبات رو استفاده کنید یا نه به هر حال مایات به صورت کلی حتی آب آشامیدنی ساده؟
بله، نگاه کنید ما در این دوران توصیه میکنیم که به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک فرد بزرگسال حدودا 40 میلی لیتر آب دریافت کنه. یعنی اگر 70 کیلو باشد 40 ضرب در 70 کنیم حدودا باید نزدیک 2.5 لیتر آب استفاده کنه. این آبی که میگیم هم میتونه آب مایعات باشه، ولی تاکیدم اینه که حتما چی باشه؟ آب از همین آب خوراکی و آب آشامیدنی باشه.
بله.
در کنارش میتونه بله یک لیوان حالا آب میوه استفاده کنه، چای کم رنگ هم میتونه استفاده کنه، اون سوپ هم میتونه استفاده کنه. یعنی در کل این 2500 سی سی یا 2.5 لیتر رو از آب میتونه تامین کنه، ولی تاکیدمون بر آب مصرفی هستش. تو این دوران خیلی خوبه که آب میوه از جمله ویتامین سی، خب ویتامین سی خودش یک آنتی اکسیدان خیلی خوبی است.
بله.
بنابراین میتونه یک لیوان آب پرتقال رو تو برنامه غذاییش بذاره، ولی مصنوعی نباشد. اینایی که بیرون پاکتی
بله.
اونا رو توصیه نمی‌کنیم، باید طبیعی باشه، قندش کم باشه، چون نشون مطالعه نشون داده هر چه ما شکر، قند و کربوهیدرات‌های ساده بیشتر استفاده کنیم باعث بیشتر التهاب در بدن میشه و خود آلودگی هوا هم باعث ایجاد التهاب میشه. بنابراین ما باید این نکته رو در نظر بگیریم و در کنار آب از آشامیدنی‌های سالم‌تر مثل آب میوه‌های سالم استفاده کنیم، از جمله سوپ‌ها.
بسیار خوب. در واقع خودم هم داشتم فکر میکنم که 2.5 لیتر نه شیر و لبنیات قابل در واقع دریافت هستن نه آبی. بله. با دکتر شیر و لبنیات هم
اینم یادم
آره
رفت بگم.
بله
لبنیات هم اگر به طور مثال یک لیوان شیر رو حتما تو برنامه غذاییشون بذارن. یک لیوان شیر، یک واحد ماست، یک لیوان دوغ، یعنی سه واحد لبنیات ما میتونه تامین بشه. به طور مثال از اون 2.5 لیتر یه لیوان شیر بخوره، یه لیوان دوغ بخوره، دو لیوان از این میتونه تامین کنه.
درسته.
و مطالعات هم نشون داده که ما در شرایط آلودگی هوا اگر لبنیات استفاده کنیم، به دلیل اونم لبنیات کم چربش رو اگر استفاده کنیم، به دلیل اینکه منیزیم خودش باعث کاهش التهاب میشه، کلسیم داره، فسفر داره، منیزیم داره، روی داره.
بله.
همین املاح مقابله میکنه با اون آنتی پروکسیدان ها و در نتیجه میتونه آنتی اکسیدان ها بدن رو بالا بره، پروکسیدان ها رو کاهش بده و در نتیجه باعث ایجاد افزایش سلامتی در ما بشه.
بسیار خوب. در رابطه با آلودگی هوا و این توصیه که حالا گوشه و کنار هست که مایعات چقدر استفاده کنیم، مایعات خوبه یا بده، از دکتر هادی پرسیدم و دکتر حکیمینی، آقای دکتر آلودگی هوا با قلب و عروق ما چیکار میکنه؟ باعث افزایش فشار خون ما میتونه بشه؟
بله، با سلام احترام خدمت شما و همین شنوندگان محترم. بنده حالتون شاید صدامم گرفته. من قبل از هر چیز یک سری آمار اعلام میکنم خدمتتون، چون ما آلودگی هوا رو داریم به طرق مختلف میبینیم، حالا حداقل داریم میبینیم که هوا آلوده شده، تعطیلی ها رو میبینیم، مدارس، ارگان های مختلف میشنویم که بالاخره تأثیرات روی سلامتی داره. من یه مقدار آمار در واقع مشکلاتی که برای سیستم قلبی عروقی ایجاد میکنه رو خدمتتون اولش عرض میکنم، که چون فکر میکنم لازمه یه مقدار بیشتر در بعد سلامتیش و مشکلاتی که ایجاد میکنه صحبت بخوایم بکنیم. آماری که در واقع تا سالهای مختلف جمع‌آوری شده توسط سازمانهای مختلف جهانی، یه عددی حدود 7 میلیون تا 12 میلیون مرگ رو سالیانه مرتبط میدونن با آلودگی هوا. من برای اینکه این قضیه روشن بشه، همیشه بعضی وقتا به بیمارام یا بقیه مثلا میگم ما 3 سال درگیر کرونا بودیم با چه مشکلاتی که در واقع هممون حس کردیم. آمار مرگی که تقریبا داریم از کرونا کمی بیش از 7 میلیون هستش. در نظر بگیرید اگه ما میانگین در واقع آمارهای مختلف مرگ ناشی از آلودگی هوا رو کنار هم بگذاریم، تقریبا سالی 8 میلیون و بیش از 8 میلیون مرگ رو ما فقط سالیانه به خاطر آلودگی هوا داریم، که از 3 سال مرگ و میر کرونا با اون همه مشکلاتش بیشتر هستش. مشکلات دیگه هم ایجاد میکنه. تقریبا میگن 20% بیماری های قلبی عروقی در حال حاضر مرتبط با آلودگی هواست. 25% علل مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی ناشی از آلودگی هواست. اینقدر این آمار در واقع بروز شد و جلو اومد که تقریبا سال 2019، یعنی حدود 5 سال پیش، گفتن چهارمین علت مرگ و میر در سراسر دنیا آلودگی هوا هستش. یعنی اول بیماری‌های قلبی عروقی، فشار خون، سیگار، مشکلات تغذیه و بعد آلودگی هوا و بعد از اون دیابتی که ما این همه در موردش صحبت میکنیم. حالا آلودگی هوا میتونه مشکلات مختلفی برای سیستم قلبی عروقی ایجاد کنه، از جمله سکته های قلبی، بحث نارسایی قلبی، آریتمی ها، فشار خون بالا، که حالا اگر اجازه بدین جزء به جزء در مورد اینها من خدمتتون توضیحاتی داشته باشه.
بفرمایید.
دقیقا همینطوره، یعنی بحث آلودگی هوا و بیماری قلبی عروقی بحثی است از جنبه‌های مختلف سیستم قلب عروق رو تحت تاثیر قرار میده. به طور مثال میتونن میگن اگر هر 10 میکروگرم بر متر مربع افزایش ذرات جامد ریز در هوای آلوده، تقریبا 8 تا 18 درصد حوادث قلبی عروقی رو افزایش میده. این حوادث شامل چه چیزایی هستش؟ یکی از این حوادث سکته‌های قلبی هستش، در واقع مهمترین علت مرگ ناشی از آلودگی هوا هستش. به طور خاص دیدن هر چقدر که آلودگی هوا خصوصا ذرات جامد ریز که ما توی تابلوها میبینیم نوشته شده مثلا PM2.5 یا 10، اینها بیشتر میشه، ریسک حوادث قلبی، گرفتگی‌های عروق و سکته‌های قلبی بیشتر میشه. یه مسئله دیگه بحث نارسایی قلب هستش. ما بعضی از افراد رو دیدیم که اینا به هر علتی قلبشون ضعیف شده. افزایش آلودگی هوا مساوی است با بیشتر بستری شدن این بیماران در بیمارستان ها، افزایش طول مدت بستری و افزایش خطر مرگ و میر اینها. در مورد فشار خون بالا مطالعاتی که انجام شده دیدن که مواجهه حتی کوتاه مدت در واقع با آلودگی هوا منجر به افزایش فشار خون میشه. افزایشی که شاید در حد 4-5 میلیمتر جیوه باشه، در افراد در معرض خطر این ممکنه عدد بیشتر باشه. و دیدن حتی کسانی که مواجهه مزمن و طولانی مدت با آلودگی هوا دارن، ریسک ابتلا به فشار خونشون بیشتر از افراد عادی هستش، به طوری که دیدن این افراد تقریبا 9 درصد بیشتر احتمال داره که مبتلا به فشار خون بالا بشن.
بسیار خب، خیلی متشکرم. راجع به آلودگی هوا صحبت کردیم و وقتی که ما هوای سردتری رو داریم، آلودگی بیشتری رو داریم، طبعا به دلیل اینکه خیلی ها ترجیح میدن یا پزشک براشون نسخه میکنه دورکاری کنن، در منزل میمونن و توصیه میکنیم همه 2 درجه دمای هوا رو خنک‌تر کنن. گفتگوی علمی رو میشنوید با موضوع آلودگی هوا. دکتر سعید هادی متخصص تغذیه مهمان برنامه ما هستن. آقای دکتر هادی، ما در هوای آلوده آیا منع غذایی یا منع تغذیه ایم داریم؟ مثلا به ما بگن این غذا رو بهتر تو هوای آلوده استفاده نکنی یا این نوشیدنی رو بهتر استفاده نکنی؟
بله، سوال خوبی است. ما توصیه میکنیم تو این دوران غذاهای سرخ کردنی به حداقل برسه و به جای غذای سرخ کردنی اگه غذایی درست میکنن به صورت بخارپز، آبپز، تنوری یا از هواپزها و کمتر از کبابی و فرم سرخ کردنی استفاده کنم. به خصوص سرخ کردنی که به صورت عمیق استفاده میشه، این که ما بیایم گوش رو به صورت عمیق سرخ کنیم یا سیب زمینی، اینها معمولا خودش آکریلامید ها و آمین های هیدروسایکلیک رو در بدن ایجاد میکنه و در نتیجه میتونه باعث افزایش پروکسیدان ها، افزایش نیتروزامین ها و افزایش رادیکال های آزاد در بدن بشه، بنابراین التهاب و آسیب سلولی رو بالا میبره. بنابراین ما توصیه میکنیم که از غذاهای سرخ کردنی کمتر استفاده کنن و به جای اون روش های دیگری که ذکر کردیم استفاده کنن.
بله.
و همچنین یکی از منع مصرف بیشتر گفتیم، به جای غذای جامدات شبا یا نهارشون یا شامشون حتما غذای سوپی بذارن. یه غذای سوپی بذارن که دایخش حبوبات باشه، سبزیجات باشه، غلاتی مانند گندم، بلغور و ذرت، اینا همه غلات کاملی خوبی هستن. بنابراین می توانم اینها رو جایگزین کنم. و نکته بعدی توصیه می کنیم از نوشیدنی و مواد غذایی که حاوی قند بالایی است.
بله.
مثل نوشابه گازدار، مثل نوشیدنی های شیری، مثل آب میوه های مصنوعی یا صنعتی، اینها کمتر استفاده کنیم چون قند بالایی داره. و توصیه می کنیم شکر، قند، مربا، عسل، چیزهایی که شیرین هستن کمتر در صبحانه خودشون قرار بدن. نمک غذایشون هم کم کنن، یعنی نمک سفره رو کم کنن، روغنشون رو کم کنن و قند و شکر هم کم کنن. این رو که توصیه من مصرف در واقع در شرایط آب هوایی هستش.
خب دکتر هادی، شما اینو شنیدین که بچه‌ها میگن سوپ غذا نیست؟ اینو شنیدین؟
بله، میگه سیر نمیشیم.
آره، میگه
سیر نمیشیم.
چیکار کنیم با سوپ سیر بشیم دکتر؟ فکر کنم ماها اشتباه درست، یا ما موادش اشتباه یا خیلی رقیق درست
کنیم. درسته. ببینید این خب یه برداشت اشتباهی است. وقتی ما میگیم اصطلاحاً یه پیاله شما سوپ استفاده کنید، به همون مقداری که ما داریم نون میخوریم، به همون مقداری که داریم برنج میخوریم، داخلش گندم هم هست، بلغور هم هست، برنج هم هست. به طور مثال وقتی ما یه سوپی میخوایم مصرف کنیم، حداقل 10 قاشق برنج وقتی بله. میخوایم برنج هم داره، یعنی فرقی نمیکنه. اون برنج رو حالا داریم با سوپ میخوریم، حالا داریم به صورت مثلا آبکش داریم میخوریم، به کته داریم میخوریم. بنابراین اون یک کاسه سوپ همون مقدار کربوهیدرات از برنج یا نون رو برای ما داره تامین میکنه. ما داریم حداقل نصف لیوان حبوبات داخلش میریزیم. درست. بنابراین حبوبات نصف لیوانش یه واحد غلات، یک واحد جزء پروتئین ها محسوب میشه. ما گوشت داریم اضافه میکنیم. بله. بنابراین در کن سوپ یه غذای بالقوه خیلی خوبی است. ما قبلا به جایی که غذا پخ میشد بهش میگفتن آشپزخانه. الان میگه چرا میگیم آشپزخانه؟ آشپز یعنی بله. جایی که آش پخته میشد. قدیما غذاشون قالبشون، قوت قالبشون آش بود و سوپ بود و میدیدیم که بعضا حال خوبی هم داشتن، عمر طولانی تر هم داشتن. بنابراین تو این دوران ما میگیم یک کاسه سوپ حالا اشکال نداره، یک کف دست دو کف دست نونم میتونن استفاده کنن. و یه نکته دیگه، در این دوران گوشت های پرچرب و اینا هم استفاده نکنن. خود گوشت قرمز اشکال نداره، ما میگیم هفته ای دو بار گوشت قرمز بخور، یا گوشت قرمز استفاده میکنه به صورت کنسرویجات نباشه، یا غذای کنسرویجات استفاده نکنه، غذای آماده، نیمه آماده، سوسیس، کالباس که الان اینا معمولا خب بعضی میگن اینا رو استفاده میکنن. بله. اینها کمتر باشه به خاطر اینکه ماندگاری اینو رو بالا ببرن. میان از چی استفاده میکنن؟ از نیتریت استفاده میکنن، نیترات استفاده میکنن که اون هم میتونه باعث افزایش نیتروزامین ها در بدن و التهاب در بدن بشه.
بسیار خب، پس هم سوپ غذای، هم کامل این که با کامل.
بله بله
دیگه، کسی قر نزنه.
بله بله بله.
بسیار خب، متشکرم دکتر ردی. دکتر حکیمی نیا، کسانی که فشار خون بالا دارن یا بیماری قلب و عروقی دارن در این آلودگی هوا چه نکاتی رو باید رعایت کنن؟
خیلی ممنون. یکی از مهمترین مسائل که ما باش مواجه هستیم در واقع همین سوال شما هستش که بیماران خیلی از ما سوال میپرسن. اولین مسئله اینه که بیماران داروهایی که دارن رو همیشه منظم و مرتب استفاده بکنن. مثلا دیده شده کسانی که واقعا فشارشون نوسان پیدا میکنه، با مصرف منظم داروهای فشار خونشون تا حد زیادی جلوی نوسانات فشار خون و یا سایر مشکلاتشون گرفته میشه. پس اولین توصیه ما مصرف منظم دارو هستش برای این بیماران. و دو، مواجهه اینها با آلودگی هوا با بعد عقل برسه. وقتی هوا خیلی آلوده میشه، یه توصیه قطعی ما برای بیماران قلبی این هستش که حتما از رفت آمدهای غیر ضروری پرهیز بکنن، در منزل بمانن. باز بیمارانی که واقعا مشکلاتشون جدی تر هستش، حتما در آلودگی شدید از تصفیه کننده های هوا استفاده بکنن، از یک تهویه مناسب محل زندگیشون باشه استفاده بکنن. ناگهان ما در مورد آلودگی هوای بیرون خب میبینیم، صحبت میکنیم که وقتی میگیم هوا آلوده است، انگار فکر میکنیم که فقط بحث آلودگی خارج از در واقع خانه مطرح باشه. اما ما یه مسئله دیگه هم داریم به نام آلودگی های داخل خانه، آلودگی خانگی یا داخل ساختمان. منظور سقفی هستش که فرد زیر زندگی میکنه یا کار میکنه. و متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم که میزان مرگ و میری که ما داریم با آلودگی های داخل خانه از خارج از خونه بعضن بیشتر هستش. یعنی اگر صرفا بیمار در منزل میمونه، در خانه میمونه، هم باید نکاتی رو رعایت بکنه تا مشکلاتش کم نشه. به طور مثال من عدد حدود 7 تا 8 میلیون رو عرض کردم خدمتتون برای مرگ و میر. میگن حدود 3 میلیون از این مرگ ها، 3 تا 3 میلیون ناشی از آلودگی های داخل خانه هستش. یعنی حتی فردی که در خانه هم هستش مواجه. حالا آلودگی ها چه چیزایی هستش؟ همین پخت و پزی که هستش، آلودگی تو فرموش که دمون سرخ کردن، یا به جز اون اثر مضری که در واقع این مواد غذایی رو بدن دارن، یه مسئله دیگه که ایجاد میکنن، اینها خودشون ذرات ریز رو در خانه افزایش میدن، خود اینها میشن یک منبع آلودگی. یا یک سری مثلا خوشبو کننده هایی که ما به طور مداوم در منزل استفاده میکنیم، استفاده زیاد اینها با واکنش هایی که ایجاد میکنه میشه آلودگی و اثرات منفی رو سیستم قلبی و عروقی میذاره.
در واقع توصیه کلی اینه که حالا از این اودایی که همه روشن میکنیم، استفاده نشه، بعضیا روشن میکنن، حداقل بخوره، نمیدونم معطر میذارن، بعضیا واقعا آدم مریض میشه سردرد میگیره. بلد. از این
دقیقاً همینطوره. حتی مثلا بعضی چیزا که ما استفاده میکنیم، خوشبو کننده ها، عطرها، یا بله. مثلا حتی بخوری که داریم استفاده میکنیم بعضا برای بیماری، خود اینها منجر به آلودگی های محیطی ممکنه بشه، مشکلاتی رو برای بیماران ما ایجاد بکنه.
بسیار خب. خب در رابطه با آلودگی هوا صحبت میکنیم. آقای دکتر هادی، یکی از علاقایی که ما داریم معمولا مکمل ها هستن، مخصوصا وقتی که یا سرما بخوریم یا هوا آلوده باشه، دنبال اینیم که یه مکملی به همون کمک کنه. اول اینکه آیا واقعا چیز اثبات شده هست یا خیر، و بعدم اینکه الان مثلا ما استفاده کنیم، همین الان برای ما تاثیر میذاره یا برای سال دیگه داریم فعالیت میکنیم.
درسته. ببینید ما تأکید ما متخصصین تغذیه تأکید میکنیم که اگه میخوایم ویتامینی دریافت کنیم، اگه بخوایم املاحی دریافت کنیم، از همین مواد غذایی دریافت کنیم. به طور مثال اگه من نیاز روزانم ویتامین سی 100 میلی گرم هست،
بله،
اگر 1-2 واحد مثل پرتقال، نارنگی، لیمو شیرین، لیمو ترش که الان هم تو این فصل واقعا فصلش هست،
نارنج
اینها خودشون آنتی اکسیدان هم ویتامین سی رو دارن، بنابراین اگر ما اینها رو استفاده کنیم اون مقدار، یا همین سبزیجات، اینقدر تاکید میکنیم تو رژیم غذاییمون سبزیجات باشه، فلفل دلمه از انواع متفاوتش رو استفاده کنیم، هویج، کرفس، کلم، کلم پیچ ها، خود انواع کلم، کاهو، اینها بسیار مواد مغذی ویتامین سی بسیار خوبی دارن، ویتامین گروه B خیلی خوبی دارن. اگر ما اینها رو استفاده کنیم نیاز به ویتامین سی یا مکمل ها نیستش. من همیشه میگم ویتامین ها و املاح مانند یک شمشیر دولبن، یعنی کمش هم مشکل آفرینه، زیاد از حدش هم میتونه مشکل آفرین باشه. اون تعادله رو باید رعایت کنه، همونطوری که امام رضا حدیث خیلی خوبی داره، میگه اگر ما در غذا خوردن خودمون، در رژیم غذای خودمون اون تعادل رو رعایت کنیم، بدنهای سالمی هم خواهیم داشت. میگه پرخوری نکن، ریزخاری نکن، درهم خوری نکن. بنابراین از همون مواد غذایی ما میتونیم دریافت کنیم. یا بعضیا، من یه بیماری اومد پیش من، ویتامین دیش رو چک کردم، ویتامین دیش حدودا 150 نانوگرم از دسیلیت بود. بعد اومدم گفتم شما چیکار میکنید؟ میگه 5 سال پیش آقای دکتر به من گفت ویتامین دی پایین بود، هر هفته گفت بخور. 5 سال دارم هر هفته میخورم
این ویتامین دی که ویتامین ما یه بار
50000 ما نیاز روزانه ویتامین دی مون چقدره؟ 600 میکروگرمه. یکی از باز عناصری و ویتامینایی که ما خیلی برای همین آلودگی هوا به درد میخورن ویتامین دیه. یه نکته هم بگم، 70% کشور ما هم کمبود ویتامین دی دارن، بنابراین تو منابع غذایی هم وجود نداره، خیلی کم، تو زرده تخم مرغ، تو آبزیان، مایای پرچب، یا نور خورشیدی که ما اصلا این نور خورشید برای تهیه سنتز ویتامین دی کافی نیست. بنابراین اگر کمبود بود آزمایشگاه اثبات کرد من ویتامین دی پایینه، بله تحت نظر متخصص ویتامین دی هم میتونه استفاده کنه. اگه میتونه منابع ویتامین سی در دسترس نداره، میتونه ویتامین سی استفاده کنه. منزیوم، حالا میگه من سبزیجات زیاد نمیخورم یا لبنیات من مثال نمیخورم، میتونه از مکمل های کلسیوم که ما تو این دوران توصیه میکنیم، مکمل های منزیوم، ویتامین دی، ویتامین سی هم استفاده کنه. در این دورانی که آلودگی هواس میتونه استفاده کنه، ولی به طور روتین اصلا توصیه نمیکنیم که مکمل رو استفاده کنه و بهتر از هم منابع غذایش رو
منابع غذایی. خیلی خوب، پس در واقع اگر ما کمبودی داشته باشیم و از طریق غذا قابل جبران نباشه که باید برامون تجویز بشه،
بله،
اگر نه به جز اون میتونه برای بدن ما مضر باشه،
بله،
و
زیاد از حدش مضر باشه.
خیلی خوب، در رابطه با آلودگی هوا صحبت میکنیم در این گفتگوی علمی. دکتر سعید حکیمی نیا متخصص قلب و عروق. آقای دکتر، تو این هوا برای کسانی که حالا بخوان فعالیت کنن شما چه توصیه‌ای دارین؟ فعالیت ورزشی منظورم، بعضیا پیاده روی میرن، حالا ممکنه مشکل زمینه‌ای نداشته باشن، میگم ما که مشکلی نداریم، حالا هوای آلوده هم هست دیگه، آیا میتونه تنفس‌های عمیق در این هوای آلوده باعث بشه که مایی که حتی سنمون کمه، مایی که مشکل نداریم، دچار مشکلات قلبی عروقی در آینده بشیم؟
بله، ورزش خب همیشه برای سلامتی مفید هستش. همه توصیه میشه در واقع با هر مشکلی هم که دارن تقریبا ورزش منظمشون رو داشته باشن. اما در بحث آلودگی هوا ببینید، اگر میزان آلودگی مثلا تو حد متوسط و اینها باشه، توصیه میشه که واقعا ورزش قدری محدود بشه، یعنی ورزش قطع نشه. اگر فردی داره ورزش میکنه، این ورزش رو حالا با شدت کمتر، با زمان کمتر انجام بده. اما اگر آلودگی واقعا خیلی شدید میشه و دیگه واقعا به اون سطح هشدار میرسه که برای همه گروه های سنی خطرناک هستش، ما توصیه میکنیم که واقعا از ورزش خصوصا در فضای باز حتما پرهیز بشه. ما میبینیم حتی مسابقات ورزشی هم واقعا،
بله،
از یه حدی که آلودگی میگذره دیگه مسابقات لغو میشه. پس توصیه ما برای ورزش همیشگی هستش، اگر همه چی اوضاع خوبه که ورزش منظم. اگر سطح آلودگی هم در حد متوسط هست، خیلی شدید نیست، فعالیت ورزشی محدود بشه، ولی اگر شدید هست واقعا اون ورزش رو اگر میتونن در منزل، در جایی که باز آلودگی کمتر هستش، در فضای بسته انجام بدن و کمتر وارد شما بشن و وارد آلودگی هوا بشن.
بسیار خوب. دکتر هادی، به ورزشکاران شما توصیه ای دارین؟ چون ورزشکاران خیلی به تغذیه و مکمل ها در واقع اصلا متفاوته. حتی من حال برنامه مختلفی که خدمت متخصصان تغذیه بودن گفتم ما به وزن اونها زیاد کار نداریم، توده عضلانی اونجا صحبت می‌کنیم.
بله.
برای ساختارهای بدنی متفاوتی دارن، بفرمایید.
بله بله. خب همونطوری که اشاره کردید معمولا افراد ورزشکار مقدار عضلات بیشتری دارن. یعنی ما وقتی میگیم یه نفر بی ام آی 24 ممکنه بله. یه فردی عضلانی باشه، ورزشکار باشه، بدنساز باشه و بی ام آی 28 داشته باشه و ما نگیم فرد چاق هست. چون توده عضلانی هستش که تعیین کننده. هر چه چربی بالاتر باشه خب مقدار اون بی ام آی بالاتر میره که معمولا با شاخص بی ام آی ارزیابی نمیشه. معمولا با دستگاه‌های دقیق مثل بادی آنالایزر ما میتونیم شناسایی کنیم. بنابراین تغذیه ورزشکاران در این دوران خیلی اهمیت پیدا میکنه. معمولا همچنان که آقای دکتر هم اشاره کردن ما توصیه میکنه که ورزشکاران در این دوران در فضاهای بسته فعالیت خودشون رو انجام بدن و در زمینه تغذیه یکی همون بحث اهمیت مایعات هستش، بحث لبنیات هستش. یک ورزشکار با توجه به سن، جنس و قد حداقل باید 4-5 واحد لبنیات تو برنامه غذاییش باشه. حداقل ما توصیه میکنیم که 5-6 واحد میوه باشد و نهارش هم حدوداً 6 واحد سبزیجات. وقتی صحبت از سبزیجات واحد میکنیم معمولاً نصف لیوان پخته و 1 لیوان خام معمولاً جزء سبزیجات. یعنی ما باید حداقل حدوداً یه فرد ورزشکار 600-700 گرم میوه و سبزیجات بعد استفاده کنه. یه مقدار در واقع بیشتری هستش
بله.
که بله خاصیت آنتوکسیدانی داره، ضد التهابی داره که این افراد باید استفاده کنن. لبنیات ارجحیت داره، مغزیجات به این افراد توصیه میکنیم که حتما مغزیجات رو تو برنامه غذاییشون بذارن. چرا انقدر مغزیجات میره؟ علاوه بر ورزشکاران افراد سالم هم همینطور
بله.
ما 30 گرم رو توصیه میکنیم آجیل و مغزیجات به خاطر اینکه بسیار از آنتی‌اکسیدان از جمله ویتامین ای رو داره. خود یکی از موادی که مبارزه میکنه با این پروکسیدان ها، با این رادیکال های آزاد، همین ویتامین ای هستش. بنابراین مغزیجات هم حتما تازه بگیرن در یخچال، حتی در فریزر اگه زیاد میگیرن در
بله.
فریزر نگهداری کن به دلیل اینکه ساختار غیر اشباع دارن، اسیدهای غیر اشباع دارن و سریع تحت فساد پذیری قرار میگیره. بنابراین تازه بگیرن، خام بگیرن و حتما در یخچال نگهداری بشه. 30 گرم رو مجازن استفاده کن به دلیل اینکه ویتامین ای بالایی داره و میتونه حتی منیزیم رو داره، زینک رو داره، سلنیوم رو داره. خود سلنیوم خودش آنتی اکسیدان بسیار قوی است که میتونه استفاده کنیم در این افراد.
که در واقع باز حالا برنامه مختلفی که من داشتم یا نگاه میکردم، ما مواد غذاییمون فقیر از لحاظ سلنیوم و
بله بله.
برای خاک کشورمون هم فقیر است.
فقیره و مغزیجات داره.
خود مغزیجات
این منابع داره، پروتئین ها و مغزیجات حاوی سلنیوم هستش که یکی از آنتی اکسیدان مهم بخصوص در آلودگی هوا هم هستش. بعد در این افراد ورزشکاران با توصیه میکنیم اگر گوشت های استفاده میکنن سعی کنه گوشت پرندگان
بله.
مثل مرغ، مثل بلدرچین، اینهایی که در واقع وجود دارد و ماهی رو حتما تو برنامه غذایی شون بذارم. ما یکی از بحثایی که تو آلودگی هوا مطرح میشود امگا 3 هستش.
درسته.
امگا 3 از دو منبع تامین میشه. یک منبع گیاهی است، یک منبع حیوانی. ما الان وقتی هم میریم داروخونه مکمل میگیم امگا 3 بده، یه امگا 3 گیاهی داریم، یعنی
بله.
از روغن‌های گیاهی گرفته شده و یک سری حیوانی
درسته.
هستش. ما توصیه میکنیم به ورزشکار حتما امگا 3 که میگه امگا 3 حیوانی رو بگیرن. چرا حیوانی بگیرن؟ به خاطر اینکه ایکوزاپنتویک اسید و DHA در اون حیوانی، در روغن ماهی یافت میشه. اون خیلی به عنوان یه ضد التهاب قوی مطرح میشه. یا منابع غذاهای دریایی مانند ماهی، میگو یا غذاهای یا جلبک هایی که الان خوب وجود داره، اینها رو میتونن استفاده کنن. منابع گیاهی امگا 3 مثل دانه بذر کتان، دانه کتان
بله.
یا بذر چیا، کینووا، مغزیجات، گردو. گردو امگا 3 خیلی خوبی داره، حتما در کنار صبحانهشون گردو رو هم بذارن. بنابراین منابع امگا 3 هم گیاهی و هم حیوانی رو تو برنامه غذایشون بذارن به خاطر اینکه یک ضد التهاب است، به عنوان یک رقیق کننده خون داره عمل میکنه. خود امگا 3 رقیق کننده خون است، به عنوان یک ضد التهاب است، لوکوترین ها رو کاهش میده، پروستاگلاندین ها رو کاهش میده و همچنین میتونه در واقع ترومبوکسان ها که در انعقاد خون و در سکته های مغز و قلبی مطرح هستن اون هم کم کنه. بنابراین اهمیت به گوشت‌ها خیلی مهم است و صحبت اولی هم من داشتم. حتما سعی کنم اینها رو تحت حرارت کم و مدت طولانی اینا رو پخ کنم.
بسیار خوب، که در واقع شما اشاره به موارد التهابی کردیم و بله. موارد انعقادی. بله. بله. که ما خیلی فرهنگ ماهی خوردن رو به جز مناطق ساحلی نداریم.
بله. سرانه مصرف ما الان